بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو تلف السمن فإن کان بعد الرد و قبل الفسخ. بحث ما در بیع الخیار در مسئله امر خامسه. وقتی مبیع تلف شد، مباحث شد، تمام کردیم. امروز بحث ما در تلف ثمنه. یک، بیعی شده به شکل بیع الخیار، یعنی در او شرط خیار شده با قید رد الثمن. یعنی اگر ثمن رو رد کنه، خیار میتواند بکند. در این بیع اگر ثمن تلف شد، یه وقت بحث اتلافه. خب من اتلفه دیگه، اگر شخص خودش بایه خودش اتلفه، ملچه خودش رو اتلفه، شخص ثالثی اتلفه، خب باید به بایه بدهد، چون ملچه بایه هست ثمن. بعد از صحت البیع ثمن منتقل شده به بایه. اما بحث از اتلاف نیست، بحث از تلفه. وقتی ثمن تلف شد، در این موقع این در زمان خیار از جیب چه کسی تلف میشه؟ این بحث رو چرا مطرح کردن؟ یک قاعده‌ای هست که در احکام الخیار این قاعده رو خواهیم خوند. قاعده اینه: التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له. تلف در زمان خیار از کسی حساب میشه که خیار نداره. خب آیا این فقط منحصر به مبیع تلف المبیع از شخصی سیم من لا خیار له در زمان خیار؟ پس اگر مبیع تلف شد، از مشتری تلف میشه، چون مشتری خیار نداره، چه بایع خیار داره در بیع الخیار. اما اگر قاعده رو کلی بگیریم، فقط بگیم نه مربوط به مبی نیست، مربوط به ثمنم است، اگر ثمنم تلف بشه از کسی تلف میشه چه خیار نداره، خب میشه از عجایب. چجور؟ ثمن ملک بایه هست، نماعاتشم ملک بایه هست، لاچن در زمان خیار تلف بشه مال مشتریه. غنیمتگیر بایعه، غرامتگیر مشتریه. خب این جای بحث داره. در احکام الخیار بحث خواهیم کرد. در تلف مشتری زیاد مشکل ساز نیست، طبق قاعده است، چون مشتری در تلف مبی، وقتی مبی تلف شد، خب مبی ملک مشتری هست، تلف هم بشه از ملک خودش تلف شده، غرامت هم باید بده، چون غنیمت هم مال اوست، یعنی منظور از غنیمت یعنی منافع و نماعات هم مال اوست. این طبق قاعده است. خلاصه ملک هر کس در ملک خودشه، تحت ید خودشه، تلف بشه از ملک خودش تلف میشه. در بحث تلف المبی این قاعده التلف ممن لا خیار له طبق قاعده است. اما اگر بیاییم اینو در کجا تطبیق کنیم؟ اینو تطبیق کنیم در تلف و ثمن، این خلاف قاعده میشه. به همین خاطر مرحوم صاحب جواهر قاعده تلف المبیر تا قاعده تلف ممن لا خیار له رو اختصاص داده به تلف المبیع. گفتیم مربوط به تلف المبیعه. پس در تلفظ سمن نه از خود بایه از جیب او میره، پولش تلف شد دیگه. اون وقت باید بررسی کنیم که از وقتی از بایع تلف شد آیا خیارش هم از بین رفت یا نه. خلاصه از جیب خود بایع تلف شد. اجر اینجا مرحوم شیخ میفرماید فظاهر و بقاء الخیار، در آخر میفرماید، لاچین این عرف باید تفصیل بدیم. اجر اشتراط عین سمن هست، اینجا سمن تلف شده موضوع منتفی شده. اشتراط رد اعم از عین و سمن و بدل و سمن، بله خیار باقیست، این سمن تلف شده، از جیب خودش تلف شده، بایه اگر میتونه بدل و سمن به مشتری بده میتونه ببیشو برگردونه، اما از تلف از خودشه. صاحب جواهر اینطوری میفرماید تلف از خودشه، لاچین شیخ معتقد تلف از مشتریه و این قاعده رو اهم میدونه. میفرماید قاعده تلف العوضه، اهم از مبی اهم از سمن. عوضی که در قرارداد بی هست در زمان خیار تلف بشه ممن لا خیار له هست، در مبی هم ممن لا خیار له هست، در سمن هم ممن لا خیار له هست. یعنی در خیارهای یک طرفه این معنا داره ها، در خیارهای دو طرفه این قاعده معنا نداره، هر دو خیار دارن مثل خیار مجلس، این مثل بیع الخیاره، مثل بیع خیار الحیوانه، در اینجاها مطرح میشه. در خیار مجلس هم اگر یکی از این افراد خیار خودش رو ساقط کنه میتونه مطرح بشه، یک خیار بمونه، اما در بیع الخیار چه مطرحه، در بیع الحیوان چه مطرحه، چون در بیع الحیوان خیار برای مشتریه بنابر مشهور، در بیع خیاری هم خیار برای بایه. در اینجاها اگر این گاید رو مطرح کنیم چه سمن چه مسمن در زمان خیار تلف بشه از جیب مشتری تلف شده. خب این گاید عامه، البته اینو شیخ اینجا مختصر بحث کرده. خب این قاعده مقابلش الخراج و به زمان هست. الخراج و به زمان چیه؟ اینو چند نوع معنا کردن دیگه، اینجا جاش نیست اون معانی مختلف رو بگیم. اونی که الان فعلا مراد شیخ هست از این قاعده الخراج و به زمان اونو معنا می کنم. خراج اینجا به معنای درآمد، منافع، خروجی مال، خروجی مال، منافع مال در مقابل ضمانت ماله. یعنی هر کسی خروجی مال مال اوست، درآمد مال مال اوست، ضمانت مالم مال اوست. خب این قاعده رو اگر بیاییم اینجا تطبیق کنیم، این سمن خروجیش مال چه کسیه؟ خروجیش مال بایه، چون ملک بایه است دیگه، نماعاتش مال اوه. اگر نماعاتش مال اونه، ضمانتش مال اونه، تلف هم از بایه باید حساب بشه. الخراج و به زمان، درآمدها در مقابل ضمانت هاست. یه قاعده هم هست شبیه اینه، من له القوم علیه القرم، هرچس غرامت بهش غنیمت داده میشه، هرچس بهش غنیمت داده میشه غرامت هم بر عهده‌شه. اون یه ضرب المثل عرفی هست، هرچس خربزه بخوره ادامش هم هست، مثل این. خب این تعارض میکنه با اون قاعده. اینجا مرحوم شیخ دیگه توضیح مفصل نداده، اما در جلد ششم در احکام الخیار اینها رو با هم بحث کرده. اولا این الخراج به زمان از لحاظ سندی مشکل داره، ما اینو نداریم در روایاتمون، این یه نکته است. نکته بعدی اونجای نتیجه رو گرفته چه این تلف المبی ممن لا خیار له حکومت داره بر این حدیث در اون جلد ششم، و یک تبیینی هم کرده، خیلی جالبه. این تبیینم یه مقدارش رو توضیح بدم. ببینید آخه عقلم اینجا یه مقدار تعجب میکنه چجور از چه سمن ملک بایه هست، اما تلف بشه از ملک مشتری تلف میشه، او ضامن است. این با عقلم یه مقدار جور در نمیاد. اونجا میفرماید وقتی ما این روایت رو داریم، خب شرع این حرف رو زده دیگه، شرع هم چه خلاف عقل نمیزنه، پس معلومه این روایت رو اگر داریم، وقتی این سمن تلف شد، دقت کنید، وقتی این سمن تلف شد، این حدیث نشون میده آنم ما قبل از تلف انفسخ البیع، یعنی سمن منتقل شد به مشتری و از جیب مشتری سمن تلف شد. پس منافات با الخراج و به زمانم نداره. یعنی تحلیلی که اونجا میفرماید این حدیث، این قاعده اگر عمومیت داشته باشد، سمن رو هم شامل بشود، باید به لوازمش ملتزم بشیم. لوازم این قاعده این است که منفسخ میشه بی، این قاعده معناش این است که بی منفسخ میشه، نه طرف غرامت میدهد. یه وقت میگیم مشتری غرامت سمن رو بده، اون موقع میپرسیم آقا غرامت سمن رو چرا بده؟ سمن مال بایه هست، در ملک او تلف شده. میگیم نه، این قاعده یک حکم شرعی جعل کرده در صورت تلف سمن در زمان خیار. اصلا قبل از آن تلف سمن منتقل میشه به دوباره به مشتری. چجور منتقل میشه؟ بی خود چه منتقل نباید بشه، انفسخ البیع، یعنی تلف کاشف از انفساخ بیعه. تلف نشون میده چه بیع منفسخ شده قبل از تلف. به همین خاطر با الخراج به زمانم منافات نداره، در ملک مشتری تلف شده، به همین خاطر مبی هم منتقل یافته به بایه. پس تلف رو اینگونه معنا کرده. خب این موند بعضی مباحثش مربوط به احکام البیع هست. اینجا یه مقدار توضیح دادم، یه مقدارم در متن توضیح میدم. ولو تلف از سمن، اگر سمن تلف بشه، محل بحث رو خوب واضح بشه برای شما، بیع خیاریه، دقت کنید، بیع خیاریه، یعنی من این خونم رو فروختم به این مشتری، گفتم که این پولی که به من دادی اگر تا یک سال بتونم سمن رو برگردونم، معامله رو فسخ کنم، این حق فسخ رو داشته باشم، اونم قبول کرده، با بیع الخیار این معامله صورت گرفته. در این وسط این سمن تلف شد. ولو تلف از سمن فإن کان بعد الرد و قبل الفسخ، اگر بعد از رد باشه و قبل از فسخ. چرا بعد از رد و مطرح کرد؟ تا اون بحث خیار دارم ندارم هنوز مطرح نشد، خلاصه بعد از رد چه خلاصه خیار دارم، اون صورت اول رو فعلا بحث نکرد، صورت دوم رو بحث کرد. صورت اول این بود چه حدوث الخیار، یعنی قدر متیقن هر دو رو بحث کرد، یعنی فرض کنیم حدوث ببخشید صورت اول رو بحث کرد، یعنی حدوث الخیار بعد رد سمنه، فرض کنیم اینه. تا این کانه بعد رد و قبل الفسخ، اگر بعد از رد سمن و قبل الفسخ باشه، سمن رو به مشتری داده ولی هنوز فسخ نکرده، مشتری تحویل گرفته سمن رو ولی به عنوان هنوز امانت تحویل گرفته، ملک بایه هست، دقت کنید، رد چه فسخ حساب نکرده، هنوز ملک بایه. فمقتضا ما سیجی، مقتضای اون بحثی که در احکام الخیار مطرح خواهیم کرد، که من ان تلف فی زمان الخیار، تلف در زمان خیار، من لا خیار له، از عهده کسی است که خیار نداره، یعنی از عهده مشتری است در مانحنفی. مقتضای این قاعده است کونه من المشتری، این که این تلف از مشتری حساب بشه، و این کان ملچن ملبایه ولو سمن ملچ بایه هست. خب الا اینکه بیاییم مثل صاحب جواهر کلیت قاعده رو زیر سوال ببریم. الا ان یمنع شمول و تلکل قاعده لسمن، الا این چه شمول این قاعده برای سمن رو معنی کنیم، بگیم این قاعده فقط برای مبیعه، برای سمن نیست. و یدعا اختصاص ها به مبی، ادعا کنیم که این قاعده اختصاص به مبی داره. کما ذکره و بزل معاصرین، چنانچه صاحب جواهرین فرمایشو داره. و استظهره و همین فرمایش رو استظهار کرده، برداشت کرده از روایت معاویه ابن میسره متقدمه، چه در اون روایت این بود که نماعات سمن مال بایه هست و تلف مبی هم مال مشتریه، چون اونجا این حدیث بود که اگر خونه بسوزد از عهده چه کسی سوخته؟ میگه از عهده این مشتری سوخته. از این خب اینجا این دوتا قانونه، از این الغای خصوصیت کردن، تنقیح منات کردن و به این نتیجه رسیدن چه پس نما و تلف با هم رابطه دارن، نما برای هر کسیه، تلف هم برای اونه، فقط در مبی نیست، در سمن هم به شرحه زن. با اینکه در روایت این حرفا نیست، از این روایت اینو برداشت شده. شیخ میگه ولم اعرف وجه الاستثار، من وجه برداشت از این روایت رو متوجه نشدم ایشون چجور استظهار کرده، چون در روایت این حرفای چیشون میفرماید نیست. از لیسه فیها الا، در این روایت دوتا نکته فقط هست، ان نما از سمن للبایه و تلف المبی من المشتری، فقط این دوتا نکته. خب حتی این قاعده رو قبول نکنیم، این دوتا نکته هم قابل قبوله، یعنی این نکته ها مربوط به قاعده نیست. و هما اجماعیان، اینها اجماعیان این دو مسئله، حتی فی مورد کون تلف ممن لا خیار له، حتی در اون موردی که تلف از کسی سه لا خیار له، اونجا هم اجماعیه. یعنی این دوتا مطلب قاعده رو کلی هم قبول بکنیم هست، کلی هم قبول نکنیم نیست. یعنی مثل صاحب جواهر بیاییم قاعده رو اختصاص بدم به مبی، بازم این دوتا مطلب درسته، نه مثل شیخ انصاری قاعده رو ام از مبی و سمن بدانیم، اونجا این دوتا نکته درسته. یعنی این دو نکته، نکته اشتراکی بین عمومیت این قاعده یا اختصاص یافتن این قاعده. چطور پس استثار کرده؟ فلا حاجت لهما الى تلک الروایه، ما در این دو نکته به روایت احتیاج نداریم، حتی در این دو نکته، چون دو نکته از همون قاعده در میاد، چه قاعده رو به شکل اختصاص قبول کنیم مثل صاحب جواهر، چه به شکل عمومی قبول کنیم. ولا تکون الروایه مخالفتا للقاعده، به همین خاطر این روایت مخالف قاعده نیست به هر دو تفسیرش. اینجا حواشی زیاد است چه صاحب جواهر پس چجور استظهار کرده. حواشی رو نگاه کنید، مرحوم یزدی یه حاشیه داره، میگه شاید لعل اینطوری، بعد رد میکنه، میگه نه این استظهارم استظهار درستی نیست. بعضیا هم حواشی دارن که میگن خب این روایت عرف به عرف بدی یه قاعده میفهمد که نما و تلف با هم ارتباط دارن، نما برای هر کس هست، تلف هم برای همون کس هست، این از این روایت این استثار برداشت میشه. در هر حال ایشون میفرماید نه، استثار برداشت نمیشود. اگر بخواهیم مخالف قاعده یک دلیل دیگر پیدا کنیم، این روایت نیست، این روایت مخالف قاعده نیست به هر دو تفسیرش. انما المخالف لها، اونی که مخالف روایت هیه قاعده تو ان الخراج به زمان، این قاعده است به اون معنایی که توضیح دادم. اذا زمت الی الاجماع علی کون النما للمالک، زمانی که این قاعده رو زمیمه کنی به این چه اجماعی است، نماعات برای مالکه، دیگه در نماعات هیچ کس بحث نمی کنه، اونی که جای بحث و مناقشه است در تلفه، در نه در نماعات، دیگه نماعات سمن مال بایه هست، نماعات مسمن بال مشتریه، حتی در زمان خیار، چون بی شده نقل انتقال شده، در نما اجماعیه، اونی که بحث میکنیم در تلفه، چون نما اجماعیه الخراج رو به زمان رو اضافه کن، میشه پس اگر نما مال بایه هست، نما سمن، پس باید زمانت سمن هم باید بایه باشد نه مال مشتری. این مخالف اینه که باید حل کنیم. دیگه اینجا حل نکرده، من یه مقدار توضیح دادم خدمت. نعم بله، از یه راه دیگری هم میشه وارد شد. بیایم بگیم ما نعم الاشکال فی عموم تلکل قاعده لسمن، لیکن بله این اشکال هست، یعنی بعضیا گفتن چه های عمومیت داره این قاعده برای سمن هم شامله، این یه بحث، برای این قاعده دوتا بحث است، آیا این قاعده عمومیت دارد یا نه، سمن رو هم شامله یا اختصاص به مبی داره، این یک بحث. دومش این است در کدوم خیارات این قاعده است، کل خیارات یا خیار مثلا مجلس فقط یا خیار شرط و حیوان هم اضافه کنین ستا. این دوتا بحث انشالله در احکام الخیار پیگیری خواهد شد. لاچن الاشکال در عموم این قاعده برای سمنه، مثل عموم این قاعده برای جمعی افراد خیار. این دو مطلب مورد اشکال است، قابل بررسیه. لاچن الظاهر من اطلاق غیر واحدن عموم القاعده للسمن، اونی که از مطلق آوردن خیلی ها از به دست میاد ظاهر میشه، این است این قاعده عمومیت داره برای سمن هم است، چون نگفتن تلف المبی، گفتن التلف. ما هم دقت کنید گفتیم ان التلف فی زمان الخیار، پس این مطلق آوردن ظاهرش این هسته میخوان قاعده رو برای سمنم بجن. و اختصاص ها بالخیار سلاسه و از اون جهتم ظاهر این هسته اختصاص دارد این قاعده به ستا خیار، سایر خیارات این قاعده نیست، در خیار غبن و خیار عیب و اینا نیست، این ستا خیار، خیار مجلس و شرط و حیوان این قاعده است. و سیعزی الکلام فی احکام الخیار، دیگه اینجا این مقدار کفایت میکنه. خب همه اینها جایی بود که سمن کی تلف شده، بعد رد و قبل الفسخ. اما اگر تلف قبل رد باشه، قبل از رد، و ما این صورت رو در نظر بگیریم و بحث کنیم که خیاری نیست اون موقع، یه وقت این صورت رو بحث میکنیم که رد و سمن شرط اعمال خیاره، خیار از عقد، اون موقع فرق نمیکنه قبل رد سمن بعد رد سمن نسبت به خیاردار بودن شخص یکیه، فقط اعمال و سلطنت بر خیار منوط به رد و سمن بود، اون صورت رو بحث نمیکنیم. اون صورت رو بحث میکنیم که نه، از عقد تا رد و سمن خیاری نیست، خیار منفصله، نه اعمال منفصله، خیار منفصله. و این کانت تلف قبل رد فمن البایه، شیخ انصاری اول این احتمال رو میده چه از بایه باشه، چون این قاعده اونجا اجرا نمیشه، چه قاعده زمانیست چه خیار باشه، خیاری نیست هنوز قبل رد. بناءً علا عدم ثبوت الخیال قبل رد، این نظریه ابتدایی شیخ، اما وفیه میگه اولا ما خودی مبنا رو قبول نداریم، یعنی در عرف قبلا گفتیم صورت دوم نوعن، صورت اول نیست، یعنی خیار از اول عقد هست، اعمال خیار وابسته به رد سمنه نه خود خیار، پس از اول خیار است، همون قاعده میتونه جاری بشه، این یک. دو، حتی بر این مبنا هم چه شما میفرمایید این بنا درست نیست. چرا؟ میگه این قاعده رو خوب متوجه نشده اید، قاعده درست کلمه من لا خیار لا خیار داره، منظور از تلفی زمان الخیار، این زمان الخیار رو باید معنا کنیم، تلف فی زمانی که عقد متزلزله، خب معناش این باشه در خیارات منفصل هم عقد متزلزله، یه وقت متزلزل بالفعله یه وقت متزلزل بالقوه است. متزلزل بالقوه یعنی چه؟ یعنی این طرف هر وقت سمن رو در این یک سال رد کرد، این بی قابل اعمال میتونه خیار میاد. هر وقت سمن رو رد کرد خیار میاد. خب این یعنی این بی هنوز به استحکام نرسیده، لرزان متزلزله. در اون بی هایی که بی متزلزل هست تلف بشه، تلف از عهده کسی سه خیار نداره. پس زمن الخیار رو ما اعم از خیار منفصل و متصل گرفتیم. و فیه ما ما رفته من من المبنا. اولا قبلا روشن شد برای شما که این مبنا درست نیست، یعنی رد و سمن شرط اصل خیار باشد. نه، رد و سمن شرط فسخه، شرط اعمال خیاره. پس خیار از اول عقد است، پس این مبنا درست نیست. با همراه با این اشکال منع البنا، بنا رو هم قبول نداریم ولو حرف شما درست، یعنی این فعلا خیار نداره. اما عقد متزلزله یا نه، این قاعده معناش خیاردار بودن صرف نیست، متزلزل بودن عقده. فَإِنَّ دَلِيلَ مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ، فَإِنَّ دَلِيلَ زَمَانَ مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ. دلیل رو بررسی کنیم. دلیل این قاعده چیه؟ میگه دلیل قاعده زامن شدن کسی که خیار ندارد مال صاحبش رو زامن بشه، این مال صاحبهی مفعول به زمانه، زامن شدن مال صاحبش، چون مشتری مال بایع رو زامن میشه. سمن مال بایع هست، سمن تلف میشه، ملک بایع هست، این مشتری زامن میشه. میگه دلیل این قاعده هو تزلزل البیع، دلیلش متزلزل بودن بیعه، چون بیع متزلزل او زامنه. سواء کان به خیار متصل او منفصل، فرق نمی کند این تزلزل عقد توسط خیار متصل باشه یا منفصل باشه. چما یک تزیه اخبار و تلک المسله چما سیجی، چه اینم حواله داد به اون احکام الخیار. ثم این قلنا، خب ما پس معتقد شدیم در هر دو صورت مشتری زامنه، چه قبل از رد چه بعد از رد، قبل الفسخ، در هر دو صورت مشتری زامن. اما اگر بایع رو زامن بدانیم، یعنی بیایم بگیم که این سمن چه تلف شد، بایع از جیب خودش رفته، خب این سوال ادامش این میاد، آیا بایع خیارش هست؟ میتونه سمن دیگری یعنی بدل السمن بدهد به مشتری و بیع رو فسخ کند؟ این حق داره یا نه؟ میفرماید ثم این قلنا به ان تلف السمن من المشتری، اگر قائل شدیم که تلف سمن از مشتری، انفسخ البیع، بیع منفسخ میشه. این انفسخ البیع زیرش خط بزنید، بنویسید چرا منفسخ میشه، چون با عقلم باید جور بیاد آخه، ملک مال دیگریه، این زامن میشه وقتی تلف بشه. تبیینی که عرض کردم این تبیین از جلد ششم بود. شیخ نتیجه میگیرد که این به خاطر این که با اون قواعدم جور بیاد، الخراج و به زمانم جور بیاد، ادله دیگرم جور بیاد، از ملک مالک تلف میشه. اینجا مالک بایع هست، چجور سمن از مشتری تلف میشه؟ میگه حتما انفسخ البیع برمیگرده به مشتری و در ملک مشتری تلف میشه. اینجا توضیح بنویسید انفسخ البیع آن ما قبل از تلف. این تمام. و این قلنا به انه من البایع، اگر گفتیم نه این تلف زمن از بایع هست، خب اینجا باید بس کنیم. فظاهر و بقاء الخیار، ایشون میگه ظاهر این از خیارش باقی میمونه. پس فیرد البدل و یرتجع المبیع. البته اینجا هم حاشیه بنویسید که نه، کلیت نداره، وابسته است به اشتراط اونها. چرا؟ اگر در عقد اشتراط رد عین سمن بود دیگه نمیتونه، عقد میشه لازم. اما اشتراط اعم از عین و بدل بود، بله اون موقع میشه بقاء خیار و میتونه فسخ کنه. این امر خامس تمام شد. از سادس یه مقدارم از سادس بخوانیم. ببینید انسان وقتی میخواد رد و سمن بکنه به چه چسی باید سمن رو برگردونه؟ خب طبیعیه، به بایه، به مشتری میخواد بده. خب این چند صورت داره. یه وقت مشتری گفته به خود من بده، شخص من سمن رو، اگر به شخص من برگردانی میتونی فسخ کنی. این یک صورت. دومی نسته، نه گفته یا به خود من یا به وکیل من یا به نماینده من، در هر حال وکیل و اینا رو انتخاب میکنه، میگه به اینا هم بدی انگار به من داده ای سمن رو. چه عرضی چه طولی، به وقت میگه من نبودم به اونها بده، یه وقت نه، چه به من بدی یا به او، عرضی باشه یا طولی باشه. اینم دو. سوم، اینجا چه جای بحثه و این امر سادس هم برای خاطر اونه، مطلق گذاشته، صراحتن قید نکرده به شخص من و صراحتن قید نکرده به شخص و وکلا و نماینده های من، هیچ کدام نیست، مطلقه. اینجا چیکار کنیم؟ به خود مشتری خب میدیم سمن رو، مشکل جایی پیدا میشه چه مشتری مثلا غایب شد، من پول رو میخوام بدم مشتری نیست، رفته غایبه، پیداش نمیکنم، در دسترس نیست، یا به زندان افتاده نمیتونم پول رو بهش بدم. خب من الان میخوام خونم رو برگردونم، رد و سمن بکنم، شرط شخصم نشده. اگر شرط شخص میشد میگفتیم نمیتونی، مثلا چون شخص به شخص نمیتونی برسانی، چه شرط کل عمومی هم نشده چه به من یا نماینده من. الان من اینجا چیکار کنم؟ بعضی از فقها معتقدن که اینجا باید به خود شخص بدی، اطلاق ظهور داره در اینکه خوب خود شخص بدی، رد و سمن بکنی یعنی به من، به من مشتری. بعضی ها میگن نه، خب وکیلش هم به منزلت شخصه، وکیلم نباشه حاکم شهر هم به منزلت شخصه، در صورت فقدان شخص حاکم شهر جای او میشینه، نیابت از او پیدا میکنه، پس به اونا هم میتونی بدی. این قول دوم. قول سومم از کلمات صاحب حدایق در میاد، چه فقها ها این گونه بودن، خودش رأی این رأی رو نداره ها، از کلمات او در میاد چه در فقها ها انگار این اتفاقیه، چه به شکل امانت نجه میداره این سمن رو، میتونه رد فسخ کنه، انگار رد کرد. این سه تا مبنا در اینجا بخونیم فوری این قسمت رو. السادس، لا اشکال فی القدرت علی الفسخ، هیچ شبهه‌ای نیست انسان وقتی که قدرت داره بر فسخ، به رد سمن علی نفس المشتری، وقتی قدرت بر فسخ داره یعنی میتونه فسخ کنه، این هیچ اشکالی نداره، وقتی سمن رو به خود مشتری برگردوند، لا اشکال فی القدرت علی الفسخ، این که دیگه قدرت بر فسخ داره میتونه فسخ کنه، وقتی سمن رو به مشتری برگردوند، او به ردهی علی وکیله المطلق، یا به وکیل مطلقش، وکیلی که میتونه سمن رو هم تحویل بگیره. یه وقت وکیل در یه امر خاصیه، فقط بهش وکیل گفته برو مثلا معامله کن، این وکیل مطلق باید باشه، یا وکیل خاصم باشه، خاص در رد و سمن باشه، در این امر خاصه باشه، به او داده اول حاکم، یا این هم نباشه اول عدول، یا عدول المؤمنین. خلاصه گفته به کسی اگر من بودم به من بده، نبودم به این وکیلم بده، این نبود برو به حاکم شهر بده، اونم نبود برو به هم محل حیای من مؤمنین بده و خونت رو بردار. مع تصریح به ذالک، زمانی که به این تصریح کرده، پس اگر به خود مشتری بدم لا اشکاله که من قدرت بر فسق پیدا میکنم، اگر به نماینده ها و اولیا بدم اونم لا اشکاله که من قدرت بر فسق پیدا میکنم، اگر تصریح شده باشد در عقد، این دوتا مشکلی نداره. و اما این جای مقدار جای بحث هست، و این کان المشروط هو رده الى المشتری، اونی که شرط شده در ضمن عقد این است به خود مشتری بدم، اما خاصتا نگفتن، گفتن پولو به من برگردونی من مسمن رو به تو برمیگردونم. من عدم تصریح به بدل المشتری، صراحتا نگفتن که مشتری بدلم داره. منظور از اینجا بدلهی یعنی وکیل، یعنی حاکم، یعنی عدول المؤمنین. خب در صورت، در این صورت ما بحث میکنیم، محل بحث بس اینه. فمتن اردهو الی، اومدیم زمانی شد که نمیتونیم به اون مشتری برگردونیم سمن رو، عقلا نمیتونیم چون غایبه یا مانند غایب در زندانه، دسترسی عقلی ندارم. او شرعا نمیتونیم، دیوانه شده دیگه، پولو بهش دستش نمیشه داد و مانند و یه مریضیست که نمیشه پول دستش داد، از هوشش یه مقدار پایینه، سفیه شده. خب اینا شرعا بهش نمیتونم بدم، اون یکی ها عقلا. اینجا چیکار کنم؟ ففی حصول شرط به رد هیل الحاکم، آیا اگر من این سمن رو به حاکم بدم شرط حاصل شد؟ پس میتونم فسخ کنم؟ چم اختاره المحقق القمی، چنانچه محقق قمی در زعام الشتات اختیار کرده. و عدمهی یعنی فی عدم حصول شرط، نه شرط حاصل نشده، باید صبر کنی. چم اختاره سید و مشایخ نافی مناهلی، اینم در مناهلش سید طباطبایی اختیار کرده قولانه. تا اینجا گفت دوتا قول، پس یه قولی نصب به حاکم بدی حاصل شد شرط، یعنی رد و سمن شد، برو میتونی فسخ کنی. صاحب مناهل میگه نه، باید صبر کنی، چون ایشون یعنی بیانش این هسته، یعنی به مشتری بدی شرط حاصل شد، به مشتری ندی شرط حاصل نشد. چون روایات هم ظاهرش اینه دیگه، این عطای تنی به مالک، به من بیاوری سمن رو به من بده، این روایات رو یه بارم بخونید. خب قول سومی هم از این عبارت صاحب هدایت در میاد، و رب به ما یظهر من صاحب هدایق، چه بسا از حرف صاحب هدایق ظاهر میشه، خودش اینو قائل نیست، از حرفش این ظاهر میشه چه الاتفاق علا عدم لزوم رد سمن للمشتری، چه انگار اتفاقیه بین فقها چه اصلا لازم نیست سمن رو به مشتری بدی وقتی غایب شد، امانتا نزد خودت نجه دار فسخ کن. هیسو چرا از کجا میفهمیم؟ کلماتی که گفته از کلماتش، هیسو انه بعد نقل المشهور، ایشون این بحث رو در جایی مطرح کرده چه اول از مشهور یه مسئله ای رو نقل کرده، به این چه به عدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذل خیار، لزومی نداره طرف مقابل حاضر بشود زمانی که ذل خیار میخواد فسخ کنه، صاحب خیار بیع و فسخ میکنه نیازی نیست اون طرف مقابل باشه، یعنی در مسئله ما نحنفی بایع میخواد فسخ کنه نیازی به حضور مشتری نیست، و انه لا اعتبار بالاشهاد، حتی شاهد گرفتن هم نیاز نیست، خلافا لبعض علماء اینا، برخی علماء ما میگن شاهد بگیرید، ولیکن ایشون میگه مشهور اینن که نه نیست، اینا هیچ کدام نیست. گاله بعد میاد میگه چه نه، ان ظهور الروایه، ان ظاهر الروایه اعتبار و حضور المشتری، ظاهر روایت حرف دیگری میزنه، صاحب هدایت میخواد بگه چه شما درست نمیگید، ظاهر روایت میگه چه باید مشتری حاضر باشه، چون سمن رو باید به او برگردونم بعد دفع سمن الی. فما ذکروا، پس این چی این فقها گفتن؟ من جواز الفسخ ما عدم حضور المشتری، جائز فسخ در این حال که مشتری حاضر نباشد، و جعل السمن امانتن، و در این حال مشتری حاضر نیست من میخوام فسخ کنم، این سمن را هم که به مشتری بر نگردوندم به عنوان امانت نگه میدارم تا مشتری بیاد، و این کان ظاهرهم الاتفاق علی، ولو ظاهرشون این است انگار این اتفاقیه، همشون اینطوری میگن، اما با روایات سازگار نیست، الا انه بعیدن مساق الاخبار المذکور، از سیاق این روایاتی که ذکر شده که به خود و مشتری بدیم اینجا بعیده. البته این استفاده صاحب هدایق درست نیست، این دوتا بحث جداییه، حضور مشتری صاحب خصم مثلا در اینجا مشتری برای فسخ مسئلتون، برای تحویل ثمن مسئلتون اخرى. اینا دوتا چیز جدایی هست. ثمن رو به مشتری باید بدیم، این مسئلتون. اما نزد حضور مشتری من فسخ کدم یا نه مسئلتون اخرى. این دوتا رو صاحب خدایق یکی حساب کرده، میگه انگار اینا اتفاق دارن که حاضر شدن مشتری نیاز نیست. یعنی نیاز نیست برای چه چیزی؟ برای فسخ، نه برای رد و ثمن. اصلا اینا در رابطه با رد و ثمن بحث نکردن. چه انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.